گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
من خوشم از گفت خسان و از لب و لنج ترشان، من بکشم دامن تو، دامن من هم تو کشان. جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا، خوش 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 خوشم پیش تو ای شاه خوشان. زان که مرا داد لبش، نیست لبی را اثرش، زان چشیدم ز لبت، هیچ لبی را مچشان. آن که ترش روی بود، دان که درم جوی بود، از خم سرکه است همه، با شکرانش منشان. گفتم ای شاه علم، من که میان عسلم، از عسل من چه چشد؟ گفت لب خوشمنشان. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1815 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. امروز پس از بررسی مختصری از غزل 1815 به ادامه قصه مثنوی که از هفته گذشته مونده خواهیم پرداخت. من خوشم از گفت خسان و از لب لنج ترشان، من بکشم دامن تو، دامن من هم تو کشان. خسان کسانی هستند که در ذهن زندگی می کنند، با ذهن هم هویتند، باورهاشون رو اصل می گیرند به جای زندگی زنده در درونشون. پس بنابراین اینا چون از جنس فرم هستند، از جنس جسم هستند، از جنس هم هویت شدگی هستند و در نتیجه از جنس درد هستند، دائما انرژی من ذهنی یا انرژی غیر از انرژی عشقی از خودشون ساطع می کنند. بنابراین گفتگویشون منداره و زهراگینه و ناراحت کننده است و اون انرژی رو در ما بیدار می کنه که همین رو ساطع می کنند. انرژی در واقع مرده کننده، انرژی بی سامانی رو که غیر از نظم زندگی است، غیر از خرد زندگی است، از خودشون پخش میکنند. و چون از این نوع انرژی هستند، لب لوجهشون به اصطلاح آویزونه. لب و لنج ترشان یعنی لب و لوچه آویزانه یا اخم افسردگی انسانهای ترش، انسانهای اخمو، انسانهایی که خودشون جدی میگیرند و باورهاشون جدی میگیرند. حالا میگه که وقتی که من گفتار خسان رو میشنوم و اخم ترشان را میبینم، من خوشم. همین منو میرانه به طرف زندگی. این خیلی مهمه، برای اینکه شما باید آگاه باشین که انسانهای مندار انرژی، اسمشو نمیذارم بد، برای اینکه اون موقع میشه تقسیم بندی ذهنی، بد و خوب مال ذهنه، ولی یه جور انرژی سامان بخش داریم که از انسان زنده به عشق پخش میشه، ساطع میشه. یه جور انرژی مرگاور افسرده کننده هم داریم که از انسان مندار پخش میشه. حالا مولانا میگه که من وقتی اینجور انسانها رو میبینم، به جای اینکه بذارم افسردگی اونها، اون انرژی به اصطلاح نابسامان اونها در من اثر کنه و منو بکشونه به اون فضا، یعنی به فضای ذهن مندار، پس بنابراین واکنش نشون بدم. حالا واکنش نشون دادن من ممکنه به صورت همون افسردگی خودم باشه. من برعکس رانده میشم به کجا؟ به سوی زندگی. یکی از آدمهایی که ممکنه همون انرژی رو پخش کنه، چون ما من داریم، خودمون هستیم. بس بنابراین وقتی من دیدم یکی داره انرژی افسردگی و مندار پخش میکنه، یا خودم دارم پخش میکنم، یه دفعه نگاه کردم به خودم، مچ خودم رو گرفتم، دیدم من دارم حرفایی میزنم تو ذهنم که این حرفا منداره و بوی خشم و کینه و بگو مگوی اونطوری که میشناسین شما ازش میاد، بنابراین یادم میفته که من باید چیکار کنم؟ دامن او را بکشم. من بکشم دامن تو، دامن من هم تو کشان. به زندگی میگم من دامن تو رو دارم میکشم، به سوی زندگی رانده میشم و زندگی هم دامن رو منو میکشه. و مولانا یه جوری داره میگه که مثلا که زندگی دائما دامن ما رو به سوی خودش میکشه، برای اینکه ما از جنس زندگی هستیم، از جنس شادی هستیم و همین که این تیپ آدم ها رو میبینیم، بلافاصله رانده میشیم یا خودمون رو میبینیم که داریم راه عوضی میریم، خودمون رو میکشونیم، یادمون میفته باید دامن او رو بگیریم، اونم که داره ما رو میکشه، وارد فضای یکتایی این لحظه بشیم. حالا میگه که جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا. یعنی قانون الهی قضا، یعنی قانون زندگی. بعضی موقع ها ما این قانون رو نمیفهمیم، ولی دلیل نمیشه که قانون نداره. و جان من و جان تو میگه به همدیگه پیوسته است. قضا، قانون زندگی، این دوتا رو به هم دوخته. پس جان من و جان زندگی یکی، جان خدا یکی. ما وقتی وارد فضا یکتایی میشیم، معلوم نیست که من کیم و زندگی چیه. و اینو اگه بدونیم میفهمیم که جان من و جان بقیه انسان‌ها هم به همدیگه دوخته شده، برای اینکه در بقیه انسان‌ها هم جان خدایی میتپه. همه ما یکی هستیم. جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا. خوش 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 خوشم پیش تو ای شاه خوشان. یعنی دیگه از این خوشتر نمیشه. جان خوشی هستم. جان شادی هستم. خوش 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 خوشم. شما میتونید به خودتون بگیرین. خوش 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 خوشم پیش تو ای شاه خوشان. پس معلوم میشه خدا هم خدای خوشانه. برای اینکه ذات زندگی شادیه. اصلا شادی که ما حس میکنیم آرامش خدایی مرتعش در ماست. وقتی به کار بیفته به صورت شادی از ما بیان میشه. هیچ موقع غم، افسردگی، ناله، زاری اینا مربوط به خدا نیست. مربوط به من ذهنیه. مربوط به منیت. مربوط به خواست غیر اصولی ماست. نه نیاز واقعی ما. یکی از مطالب ظریف و بسیار 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 مهم اینه که شما روی خودتون تأمل کنید که این نیازی که الان منو میرانه جلو و من حس میکنم که این نیازو دارم، این نیاز از زندگی زنده این لحظه من سرچشمه میگیره یا نیاز منیت و خودخواهی و توهم و من ذهنی منه. اسمهای مختلف میگم که بلکه یکیش مورد توجه شما قرار بگیره. ما در واقع وظیفه‌مون اینه که بدونیم نیاز ما به عنوان زندگی زنده چی هست الان و بنابراین باید بدونیم چی میخواییم. ما چی میخواییم به عنوان زندگی زنده؟ ما میخواییم خشمگین بشیم. ما میخواییم انتقام بگیریم. این مال زندگی زنده است. ما باید بترسیم. زندگی زنده که این لحظه در جان من و در واقع در جان خدا، در جان زندگی مرتعشه، احتیاج به این داره که هی چیزها رو هم بذاره بدون اینکه به اصطلاح بسنجه، بدون اصلا برای چی این کارو میکنه، چه نیازی رو این برطرف میکنه، چقدر زندگی روی من اضافه میکنه، اصلا هیچی. میگه که خوش 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 خوشم. پس من خوشی من و شادی من و آرامش من از این میاد که پیش تو باشم ای شاه خوشان. امروز در مثنوی خواهیم خوند کار ما اینه که چشمونو از روی زندگی بر نداریم. اون موقع هست که میدونیم چی میخواییم و نیاز اصلی ما و حقیقی ما چیه و این نیاز مصنوعی ما که به وسیله من ذهنی به ما تحمیل میشه که الان ممکنه اون غالب باشه، برای اینکه من ذهنی به ما غالبه. شما نیاز فعلیتون رو بذارین کنار، زنده بشین به حضور، ببینید. یا به قول مولانا گفت اون عصای هضم و تأمل و دوراندیشی رو، گفت چشم اگر داری تو کورانه میا، ور نداری چشم دست آور عصا. اگر چشم خردمون و حضورمون بازه، خب الان ببینیم که چی میخواییم و آیا این نیازی که به من فشار میاره که من برم دنبال این نیاز نیاز حقیقی من، نیاز زنده بودن من، نیاز عشقی منه، یا یه حرص کورکورانه از همینطوری من یاد گرفتم که اینو روی اون بذارم، اونم روی این بذارم، هی جمع کنم، اونو سر جاش بنشونم، اینو حسابش برسم، اونجا خودمو نشون بدم، اینا منو تایید کنند، اینا که نیاز نیستن که، اینا نیاز من ذهنیه. بعد میگه زانک مرا داد لبش، نیست لبی را اثرش. زان چشیدم زلبت، هیچ لبی را مچشان. پس معشوق لبشو داده به ما، لب ما تبدیل به لب معشوق شده. پس بنابراین ما غیر از عشق، غیر از شادی خدایی هیچ چیز رو نمیخوایم. برای اینکه میگه که از وقتی که او لبشو گذاشته لب من، من شدم لب او، من دیگه این لبای معمولی رو قبول ندارم. نیست لبی را اثرش، هیچ لبی روی لب من اثر نمیذاره، یعنی لب مادی اثر نمیذاره، لب اون انرژی و اون عشقی که از چیزها میاد، اون روی لب من دیگه اثر نمیذاره. و بعد یه قانونی رو داره توضیح میگه، میگه من اون چیزی که از لب تو چشیدم، حالا چی چشیدم از لب تو؟ خرد، زندگی، از اون شراب در جان من اثر دیدم. و اثر چی بود؟ اثر همین به صورت ارتعاش عشقی یا انرژی زنده کننده ساطع کردم و خودم چشیدم، یا آفرینش. این همون عشقه. عشق از شما یا به صورت انرژی زنده کننده پخش میشه، یا انرژی زنده کننده همراه با آفرینش یک اثری مثل این پخش میشه، یا آفرینش یه اثری که تا حالا نبوده پخش میشه. پس اونی که چشیدم من از لب تو، میگه اونو به هیچ لبی مچشان. اگر کسی میگه من لب دارم، لبا مال خودمه، خب واضحه که نمیتونه بچشه، چون تو لب داری خودت. الان اینو توضیح میده در پایین. برای اینکه میگه اگه کسی قرار باشه که این شیرینی رو بچشه، باید لباش لبای معشوق باشه. یعنی لبای این جهانی رو رها بکنه. یعنی باید هر چی را که گرفته رها کنه و کشیده بشه، دامن او رو بگیره تا اون بکشه به اون فضا یکتایی، این لحظه، این لحظه زنده بشه، این لحظه موازی با زندگی باشه، زندگی از او بگذره، جریان پیدا کنه، ستیزه با زندگی نکنه، این لحظه تسلیم باشه. بنکه میگه که آنکه ترش روی بود، دانک درم جوی بود. کسی که رویش ترشه، اخم کرده، در واقع اون چیزی که در درونش میگذاره، در قیافهش هم ظاهر شده، مقاومت نشون میده، مقاومت هم در چهرهش دیده میشه، موازی با زندگی نیست، مطمئن باشه این درمجوست، از جنس درمجوست، درمجو از جنس جسمه، یعنی هم هویت شده با اون چیزی که به طور مادی در ذهنش جستجو میکنه، فکر میکنه خودشو داره جستجو میکنه، میخواد خودشو پیدا کنه، منتها به صورت درم. درم سمبل هر چیز مادی هست. حالا شما از خودتون بپرسید، شما به صورت یک من، یک جسم مادی در ذهنتون دنبال یه چیز دیگه میگردید، فکر کنید اگر اونو به دست بیارید خودتون رو پیدا میکنید، به شادی میرسید، به آرامش میرسید، به قیافه‌تون نگاه کنید ببینید که ترش هستید، ترش هستید، ترس نرسیدن به اون شما رو به اصطلاح گرفته. شما رها کنید اونو، بگین که من الان باید موازی با زندگی باشم، من الان باید پیش شاه خوشان باشم، من الان اگر شاد نیستم لحظه بعد نمیتونه لحظه خوبی برای من باشه، من باید چشمامو بذارم الان بدوزم به زندگی، من الان باید برگردم. یادمون باشه اگر ترش روی خودمونو دیدیم، همونطور که در سطر اول گفت که من خوشم از گفت خسان، یکی از خسان خودمون هستیم و یکی از ترش رویان خودمون هستیم. میگه اینا از خم سرکه است همه. یه خم شراب داریم، یه خم سرکه داریم. اون خمی که هنوز پخته نشده، به شراب تبدیل نشده، سرکه است. یعنی انرژی من ذهنی داره. از خم سرکه است همه، با شکرانش منشان. اینا رو با شکران منشان. و در واقع به طور ضمنی میگه که کسایی که از جنس سرکه هستند و از خم سرکه میخورن، فکر میکنن دارن شراب میخورن، اینا زنده به زندگی نیستن، بنابراین با زندگان نمیشینن، از زندگان خوششون نمیاد، از مردگان خوششون میاد، از آدمای مثل خودشون خوششون میاد. مهم اینه که شما اگر این اصل رو دونستید و این جور آدم ها رو که خواهین دید تا به تدریج جهان عوض بشه، همه به گنج حضور زنده بشن، شما از دیدن اینها و از اثر اونها واکنش نه تنها نشون نمیدید، بلکه رانده میشیم به سوی زندگی. میگه گفتم ای شاه علم، من که میان عسلم، از عسل من چه چشد؟ گفت لب خوشمنشان. گفتم که ای شاه علم، علم مثل پرچم ولی در اینجا ستون زندگی عالمه، ستونی که عالم بر اساس اون ایستاده، تمام وجود به اون شاه. گفتم که یعنی خدا، من که میان عسلم. آیا شما در میان عسلید؟ حتما در میان عسلید، مگر اینکه نبینید عسل. زندگی گرفته دامن شما رو میکشه محکم به طرف خودش. بیا من شادیمو از طریق تو بیان بکنم. اگر تو هم خردمند باشی دامن او رو میگیری و یه ذره فعالیت کنی، در اونجا هستی. انسان به عنوان انسان داره میگه مولانا، گفتم من که در میان عسلم، شیرینی زندگی هستم. از این شیرینی و ارتعاش زنده من چه کسی برخوردار میشه؟ چه کسی میخواد بچشه؟ گفت لب خوشمنشان. فقط لب خوشمنشان هستند. خوشمنشان یعنی انسانهای خوشمنش. ولی مولانا با استادی این هم داره به ما یادآوری میکنه که اونایی که من ایشان هستم، خوش من ایشان، خوشمنشان، هم انسانهای خوشمنش، خوش کرکتر. کرکتر عمیقتر از شخصیت. شخصیت مشخصات ذهنیه، مشخصات ظاهری انسان، مثلا سلام کردن، احوال پرسی کردن، آداب معاشرت رو به جا آوردن. ولی منش یعنی یک اصولی در شما کار میکنه و شما متعهد به اصول هستید، خوشمنش هستید. و در اینجا مولانا اشاره میکنه به اینکه کسی که منشش خرد زندگی است، منشش یا منش یا وجودش از وجود او هست. او یعنی زندگی. هیچ نمیدونه که خودش هست. پس از اصل زندگی میگه قانون. اینم یه قانونه. کسایی میچشند که وجودشون از وجود او میاد. در اینجا اجازه بدیم به دنباله قصه مثنوی بپردازم. در جلسه گذشته در قصه شهری و روستایی به طور خلاصه اینو گفتیم که شهری با روستایی آشنا بوده و روستایی هر سال می اومده خونه شهری و شهری از او پذیرایی می کرده و هر سال شهری رو به ده دعوت می کرده و شهری بهانه می آورده و نمی رفته. ولی آخرین دفعه 3 ماه در خونه او میمونه و از او 3 بار تعهد میگیره، دستشو میذاره دستش، تو باید بیای روستا و بچه های شهری را هم تو گوششو میخونه که بگیرین دامن پدرتون رو بکشین به روستا. گفتیم بچه ها همون هم هویت شدگی هایی هستند که شهری در ارتباط با روستایی به وجود آورده بوده. و منظور از شهری در واقع انسانی است که در بی‌نهایت و یا در فراوانی بی‌نهایت این لحظه زندگی می‌کنه، در محدودیت ذهن زندگی نمی‌کنه، به ذهن به عنوان یک ابزار خلاقیت نگاه می‌کنه، در حال آفرینشه. روستایی انسانی است که در محدودیت ذهن زندگی میکنه، با ذهن هم هویت شده. و مولانا در نتیجه گیری این قصه همونطور که عرض کردم گفت که اگر چشم خردت بازه نگاه کن، با چشمت ببین. مولانا خواست قصه مردم سبا رو به ما توضیح بده که گفت مردم سبا یا قلمرو سبا، حالا شهر سبا یا مملکت سبا هر چی اسمشو بذارید، اینا همه چی داشتند ولی ناسپاس بودند و این ناسپاسی رو شکافت برای ما. یعنی چی؟ و از لابلای صحبتاش مشخص شد که همچون فهمیدن این که سپاسگزاری چیه و ناسپاسی چیه کار آسونی برای ما نیست. اینطوری نیست که ما بگیم که خب سپاسگزاری یعنی بریم خدا رو شکر که اینا رو داریم. ناسپاسی هم اگه اونو به زبان نیاریم میشه ناسپاسی. اینطوری نیست. و امروز میخوایم این قصه رو ادامه بدیم. در وسط این قصه قصه دیگه آورد که از دفتر سوم، تیترش بود جمع آمدن اهل آفت. هر صباحی بر در صومعه عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او. گفت که سفره اهل دل مثل عبادت پرستشگاهی است یا عبادتگاهی است که عیسی در اونجا عبادت میکرد. و این قصه کوتاه رو به ما گفت که عیسی یه معبدی داشت، در اونجا نیایش میکرد و بر در صومعه او از کور و لنگ و شل و اهل دلق جمع میشدند. یعنی یه عده گرفتار مثل ما که با ذهن هم هویت بودند که اسمشو گذاشت کور. کور یعنی این که چشم حضورش کار نمیکنه. و لنگ یعنی مثل ما میلنگه برخی از ما. شل یعنی دیگه از کار افتاده و اینقدر زیر بار غمهای بیهوده زندگی فشار کشیده که دیگه عقلش کار نمیکنه. و اهل دلق هم هویت شده با پوشش بیرونی یعنی ذهنش میومدن در صومعه و گفت که عیسی اول دعا میکرده. و هفته گذشته گفتیم که این معبد که در واقع معبد اهل دله، همین تن ماست که جای نیایش به اصطلاح اصل ما، این نور خدایی که شما باشید هست. گفت این فرمولم داد که اول باید به دعا مشغول بشی. دعا هم عبارت از این بود که شما اول باید از به اصطلاح این چیزهایی که شما چسبیده از این رها بشید و از جنس خدا بشید، از جنس حضور بشید، وارد فضا یکتایی بشید. که اول عیسی به دعا می پرداخت، وقتی که از دعا فارغ می شد، گفتیم این معنیش اینه که یه سری اهل دل وجود داره. اهل دل گفت شبیه صومعه عیسی است، خانه اهل دل، و شما هم بالقوه اهل دل هستید و در درون این جسم باید به نیایش بپردازید، یعنی از جنس خدا بشید، به حضور برسید. بعد از اینکه از جنس خدا شدید و به حضور رسیدید، تازه بریم بیرون، بیرون، بیرون از خودتون. وقتی کاملا حاضر هستیم در این لحظه، باید به بیرون نگاه کنید، در حالی که ما عکس این کارو میکنیم. ما کوچ میکنیم خودمونو، خشمگین میشیم یا میترسیم یا برآشفته میشیم، بعد به بیرون نگاه میکنیم، بعد دوباره به بیرون نگاه میکنیم، دوباره به بیرون، از این بیرون به اون بیرون، از این جسم به اون جسم، از این فکر به اون فکر میپریم، اصلا بر نمیگردیم به درون نیایش بکنیم و از جنس زندگی بشیم. تا از جنس زندگی نشیم، گفت که نباید بیرون بریم. گفت عیسی این کارو میکرده. بعد به ما گفت که چند دفعه به من و شما گفت گرفتاری های شما به وسیله این شاهان کیش، یعنی انسان های حاضر، حل شده و گفت لنجی شما رهوار شده، ولی ناسپاسی و فراموشی تو باعث شد که به اصطلاح این برطرف شدن لنجی موقتی بشه، فوراً از بین بره. پس معلوم شد که ناسپاسی و فراموشی ماست که هر لحظه ما را میکشونه به محدودیت ذهن یا به روستا، و مواقعی میشه که این انرژی های زنده کننده روی ما اثر بکنه و ما بیاییم به این لحظه، ولی ناسپاسی و فراموشی ما باعث میشه که اینا رو ما چیکار کنیم؟ فراموش بکنیم. بعدم اگه یادتون باشه گفت که راجع به وفاداری صحبت کرد، گفت که سگا از اون در اولی که استخون خوردند یا غذا خوردند، مهر اونو به دل میسپارند و به در دیگه نمیرند، و وقتی به در دیگه میرند و کوچه های دیگه میرن، سگای دیگه دنبالشون میکنن و گازشون میگیرن و تنبیهشون میکنن که برو به در اول. در اول ما کجاست؟ گفت اگر با سگ کهف هم قطار هستی، هم جنس هستی، یعنی اگر ما به عنوان من ذهنی یا انسان ها به عنوان من ذهنی میخواند با اون سگ معروف کهف هم قطار بشن، هم جنس بشن، یعنی از این جور زندگی در بیان بیرون و انسان حضوردار بشند، یعنی ما از این من ذهنی تبدیل بشیم به انسان حضوردار، در این صورت باید برگردیم به در اول. در اول در زندگی بود. بعد گفت که خداوند در وفاداری به خودش افتخار کرده است، گفته است من عین وفا هستم. راجب وفاداری بود که چرا ما وفا نمی کنیم. وفا نمی کنیم یعنی ما یادمون میره که از جنس زندگی هستیم و از جنس غیر زندگی میشیم و تبدیل دوباره نمی کنیم خودمونو به زندگی. گفت که خدا از هر جنسیه عاشق خودشه و شما هم به عنوان یک جنس خدایی، از جنس زندگی، هر لحظه عاشق خودتی. اگر عاشق یه چیز دیگه باشی غیر از خودت، اصل خودت که یک اصل خداییه، این در واقع بیوفایی با حقه. و گفت که الان اجازه بدین اونو بخونیم. گفت حق تعالی فخر آورد از وفا، تا اینجا خوندیم. گفت من اوفی به عهد این غیرنا، بیوفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبب. اینا گرچه که یه ذره به زبان مذهبی گفته شده، ولی شما به عنوان حالا چه زبان مذهبی یا چه زبان علمی، یا میخواین مکانیسم کار خودتون رو ببینید، همه اینها رو بیان میکنه و میگه که زندگی و یا اصل تو از جنسی است که هر لحظه عاشق خودش و این وفا به خودش، نمیتونه غیر از این باشه. زندگی نمیتونه زندگی بخش نباشه، زندگی کننده نباشه، شادی بخش نباشه. این ذاتشه و به این افتخار میکنه، یعنی اینو بیان میکنه، اصلا کارش اینه. و میگه خدا گفته است که ما وفادارترین هستیم، هیچ کس مثل ما، هیچ باشنده مثل ما نمیتونه وفادار باشه، حالا هر جور که شما میخوای معنی کنید. و بعد گفت که وفا یعنی تعهد شما به چیزی که غیر از حق باشه. این اگه چشمتون از روی زندگی بردارید، روی چیز دیگه بذارید، این بیوفایی با زندگی محسوب میشه. و از اینجا به بعد میخوام براتون بخونم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. خب در خوندن این قصه ها و غزل ها، به هر صورتی شما به این برنامه گوش میکنین، چه به خود برنامه، چه به سی دی یا دی وی دیش، مرتب این مطلب باید مورد نظرتون باشه که چه تغییری بر اساس این شنیده ها در خودتون میخواین ایجاد کنید. پس میگه که بیوفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق خلق ندارد کس سبق. میگه بر حقی که زندگی روی شما داره، حق زندگی اینه که زندگی میخواد خودش رو از طریق شما زندگی بکنه و شما آفریده زندگی هستید و باید شما حاضر باشید که زندگی خردش و عشقش و انرژی زنده کنندهش رو از طریق شما پخش کنه. اگر شما نمیخواید این وفا رو به معرض اجرا بذارید، در این صورت این چیزها سرتون خواهد اومد که الان بعدش توضیح میده و اون بلا سرت خواهد اومد که سر اون سگی اومد که در اول رو ول میکنه و میره پرسه میزنه تو کوچه های دیگه و سگی های دیگه گازش میگیرن که برگرد به اون در اول. پس بنابراین ما از خودمون گم میشیم و یه جایی هم در قصه قبل گفت که تو ای مغفل یک رشته ای بر پات ببند که از خودت هم گم نشی، برای اینکه تو از همه چی، از هر باشنده ای گم شدی. یعنی خودت در این جهان گم کردی، از خودت هم گم میخوای بشی. از خودت گم میخوای بشی یعنی میری به جهان فرم و یه رشته ای، یه تنابی به پات ببند که بتونی تناب بگیری، برگردی به اون در اول، به اون جایی که زندگی هست. و حالا که مولانا به ما میگه که حق زندگی تقدم اوله، شما از خود بپرسین که آیا حق زندگی رو، حق خدا رو، حالا در اینجا میگه زنده بودن در این لحظه رو، شما به جا میارید؟ و یا متعهد به کس یا چیزی دیگه هستید؟ این سوال رو بکنید، چون این سوال اساسیه. بی وفایی دان وفا با رد حق. حق یا خدا چی را رد میکنه؟ اون چیزی که اضافیه. معنیش نیست که خدا ما را در خودش جا نده. خدا یا زندگی روا میداره که ما به هر حال تکامل خودمون رو پیدا بکنیم. ولی تکامل ما به درجه رسیده که ما شناسایی این پدیده رو بکنیم که یک هوشیاری خدایی وارد فرم شده و از فرم باید خودش رو آزاد بکنه، روی خودش قایم بشه، زنده بشه تا زندگی از این خودش رو بیان بکنه، عشقش رو. این هم میفهمیم ما. دور نیست که رفتیم اونجا گم شدیم دیگه، تمام شده رفته. و باید هم متوجه بشیم این قضیه رو، و فهمیدن این سخت نیست. و اینم میفهمیم که اگر ما با چیزی که من داره و نسبت به خدا اضافیه، رد حق یعنی این، نه که حق میخواد اینو بکشه. اصلا رد حق هم خیلی جالبه که اگر ما من داریم، این من با خدا ستیزه میکنه، خب این من داره هر لحظه رد میکنه، هر لحظه زندگی دامن ما رو میکشه و میخواد ببینه خودش از ما میتونه بیان کنه. ما میگیم نه، من نمیذارم. این که نمیشه، اینا باید ما یه روزی متوجه بشیم. بی وفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق نداره کس سبب. یعنی هیچ کس بر حقوق زندگی پیشی نمیگیره. اولین حق ماله حقه. شما باید زنده بشی به اون، بعد از اون حس مسئولیت میکنی و شروع میکنی به آفرینش و روی جهان کار میکنی. اگر این کار نکنی، خرد زندگی نمیتونه از تو بیان بشه. اون موقع دچار عقل من ذهنی میشی، منحرف میشی و درد ایجاد میکنی. با من نمیشه. اینو میخواد بگه. این همه میمونیم روی این که ما این موضوع رو بفهمیم. بعد میگه که دو جور آفریننده در جهان داریم ما. یکی زندگیه یا خداست، یکی مادره. و واضحه که ما حق مادر رو میشناسیم، برای اینکه مادر ما رو در شکم خودش جا داده و بعدش هم ما رو زاییده، مهرش رو به ما داده، شیر داده و ما رو بزرگ کرده، همه انسان ها رو. و واضحه که حق داره. میگه که حق خدا یا زندگی برتر از حق مادره. از این دو آفریننده اولیه برتره. یعنی چشم تو از روی اون نباید برداری و نباید متعهد بشی به دومی و چشم تو از روی اون برداری. بریم بخونم خیلی سریع و بریم جلو. میگه حق مادر بعد از آن شد کان کریم، کرد او را از جنین تو غریم. صورتی کرده درون جسم او، داد در حملش ورا آرام و خو. همچو جزء متصل دید او تو را، متصل را کرد تدبیرش جدا. حق هزاران صنعت و فن ساخته است، تا که مادر بر تو مهر انداخته است. پس حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. پس میگه که حق مادر موقعی به وجود اومده، بعدن به وجود اومده، که اون کریم، اون بخشنده جنین رو، یعنی همون انسان کوچولو رو که در شکم مادر بود، بدهکار کرد نسبت به مادر، وام خواه کرد مادر رو نسبت به اون، برای اینکه تو رو یه فرمی یا صورتی کرد درون جسم مادر و خود داد، آرامش داد که مادر تو رو حمل کنه و بعد بزاد، به طوری که مادر تو رو جز متصل به خودش دونست، ولی تدبیرش این اتصال رو جدا کرد. و حق میگه هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. هزار تا تدبیر کرده است یه مادر تو را دوست داشته باشه. پس حق حق سابق از مادر بود. پس حق حق، حق زندگی. حق زندگی یعنی چشم تو باید همیشه روی زندگی باشه و نباید برداری حتی رو مادر بندازی. واضح. هر کسی این حق را ندونه، یعنی حق زندگی رو به جا نیاره، این لحظه زنده نباشه، چشش رو از روی زندگی برداره، اون آدم خره. چرا اینقدر جاهله؟ برای اینکه اگر ما این لحظه به شادی و خرد این لحظه زنده نباشیم، پس زنده به چی هستیم؟ زنده به توهمی که ما میخواهیم در آینده یه چیزی به دست بیاریم و از اون مثل سرنج زندگی بکشیم بیرون. ما تا حالا تجربه کردیم که از چیزها نمیتونیم زندگی بگیریم، از چیزها و رویدادها و شرایط نمیتونیم زندگی بگیریم. پس اگر ما ندونیم الان که چشم رو نباید از روی زندگی برداریم، اگه خشمگین شدیم، اگه ترسیدیم، اگه هیجان ما رو برداشت، اگه واکنش نشون دادیم به یه رویدادی، میدونیم که طبق اون غزل ما باید برگردیم، دامن اون رو بگیریم بکشیم و اون هم دامن ما رو میکشه و برگردیم به اونجا دوباره و اگه ادامه بدیم به ضررمونه. اینا رو دیگه الان میدونیم. آن که مادر آفرید و زر و شیر، با پدر کردش قرین آن خود مگیر. ای خداونده، ای قدیم احسان تو، آن که دانم وان که نه هم آن تو، تو بفرمودی که حق را یاد کن، زان که حق من نمی گردد کهون. یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، با شما از حفظ در کشتی نوح، پیل بابایانتان را آن زمان، دادم از طوفان از موجش امان. آب و آتش خو زمین بگرفته بود، موج او مر اوج که را میرو بود. حفظ کردم من نکردم ردتون، در وجود جد جد جدتون. چون شدی سر پشت پایت چون زنم، کارگاه خیش زایه چون کنم. حالا میگه اون کسی که مادر را آفریده و پستان مادر را آفریده و شیر را آفریده، اون تو را به وجود آورده برای اینکه اون مادر رو با پدر قرین کرده و تو به وجود اومدی. بعدم میگه که احسان تو، بخشش تو قدیمه و از حالا نیست. یعنی این حقی که تو نسبت به ما داری قدیمه و هر چی که میدونم و هر چی نمیدونم مال توست. و میگه که تو گفتی که ما را یاد کن، برای اینکه حق من کهنه نمیشه. میبینید که مولانا مرتب داره میگه که اگر شما از جنس غیر زندگی هستید، باید خدا رو یاد کنی. خدا رو یاد کنی یعنی چی؟ نه اینکه بگی هی خدا خدا خدا، بلکه دستتو باز کنی، اون گرفتی رها کنی و یه درجه آزاد بشی و از جنس خدایی حضور بشی. یعنی هی خدا را یاد کردن یعنی از جنس او شدن. یاد کردن به زبان نیست، به ذهن نیست. از ذهن یاد کردن ذهن فایده‌ای نداره، بلکه در عمل این تحویل تحوله که مهمه. شما از جنس او میشین، از جنس اون میشین و از هر وضعیتی که عمل میکنید اگر این تحول صورت بگیره، شما یادتون بیفته که الان من زنده نیستم و در ذهنم دارم ستیز میکنم و من دارم و از اینجا باید برگردم، و همون لحظه همین شناسایی یه درجه تحول به اینکه تبدیل به جنس خدایی خودت بشی و این یواش یواش صورت میگیره. بس خدا گفته که حق من کهنه نمیشه. کهنه نمیشه یعنی که هیچ موقع نیست که تو نتونی برگردی از جنس من بشی. و خلاصه میگه من تو رو حفظ کردم و اون پیل باباهاتون رو حفظ کردم و میگن که علم نشون میده که چندین بار بشر اومده و خودش از بین برده و دوباره به وجود اومده، از بین برده دوباره به وجود اومده. حالا طوفان نوح رو قبلا مفصل توضیح دادیم، نمیرم به اونجا من. و میگه که من شما رو حفظ کردم و در نتیجهش رو مولانا در آخرین خط میگه، میگه که حالا که سر شدی، حالا که به اینجا رسیدی، به تکامل رسیدی و سر همه شدی، من الان چجوری پشت پایتو میزنم؟ چرا به خودت اعتماد نداری؟ چرا به من اعتماد نداری؟ در واقع اعتماد نداشتن به خود و شک داشتن. اصلا شما از خودتون سوال بکنید، شما فکر میکنید میرسیم به گنج حضور؟ اگر میگید نه شک دارید، در چی شک دارید؟ به خودتون شک داریم، به خودتون شک داریم، به خدا شک دارید، به زندگی شک داریم. آیا به زندگی شک دارین شما؟ شما شک دارین از این که الان زنده هستید؟ شک دارین از این که از جنس زندگی هستید؟ شک دارین به این که شما نمیتونین زندگی داشته باشین، بلکه از جنس زندگی هستید؟ ما به غلط به ذهن میگیم ما زندگی داریم، ما نمیتونیم زندگی داشته باشیم. اون موقع من و زندگی میشیم دوتا. میشه شما و زندگی دوتا بشید؟ پس شما زندگی هستید. اونی که شک میکنه یه چیزی در ذهنه، ما میخوایم اونو بشناسیم، بگیم شک نکن، منو به شک ننداز، منو به خودم نسبت به خودم بی اعتماد نکن، من از جنس خدایی هستم، من میتونم. چون شدی سر پشت پایت چون زنم، کارگاه خیش زایه چون کنم. تو کارگاه من هستی. شما اصلا قبول دارین که شما کارگاه خدا هستید؟ نمیگین که اصلا به من چه، من کجای موضوع هستم؟ من یه انسان غیر مسئولی هستم که دیگران باید زندگی منو بیان درست کنن. چرا شما مسئول نباشید؟ چرا شما فکرهای خودتون رو خودتون نکنید؟ چرا شما خرد زندگی رو از خودتون به دنیا پخش نکنید؟ اگه شما چطوره؟ شما کارگاه ایزدی هستین. میگه خدا داره اینا رو میگه، از زبان خدا میگه کارگاه خیش زایه چون کنم. چون فدای بی وفایان میشوی، از گمان بد بدان سو میروی. من ز سهو و بی وفایی ها بری، سوی من آیی گمان بد بری. همین هایی که الان گفتم. میگه تو فدای بیوفایان میشی. بیوفایان کی هستن؟ همون هایی که من ذهنی هستن، همون هایی که نمیخوان از جنس زندگی بشن، به خودشون جفا میکنن، به خودشون جفا میکنن، به خدا جفا میکنن. برای اینکه خدا گفت کارگاه من هستی. تو چرا برمیگردی به بیرون نگاه میکنی؟ چرا به درون خودت نگاه نمیکنی؟ از درون باید متحول بشی. چون فدای بی وفایان میشوی و از این فکر بد که فکر من ذهنیه به اون سو میروی، به سوی ذهن میروی. من از سهو و بی وفایی ها بری هستم، میگه زندگی. میگه به سوی من میایی و اون موقع گمان بد میبری. مگه ما میشه به زندگی اعتماد نکنیم؟ مگه میشه بگیم من از جنس زندگی نیستم؟ این گمان بد بر آنجا بر که تو میشوی یا در پیش همچون خود دو تو. بس گرفتی یار و همراهان زفت، گر تو را پرسم که کو گویی که رفت. یار نیکت رفت بر چرخ برین، یار فسقت رفت در قعر زمین. تو بماندی در میان آنچنان، بی مدد چون آتشی از کاروان. دامن او گیر یار دلیر، کو منزه باشد از بالا و زیر. نه چو عیسی سوی گردون برشود، نه چو قارون در زمین اندر رود. با تو باشد در مکان و بی مکان، تو به مانی از سرا و از دکان. او برآرد از کدورت ها صفا، مر جفاهای تو را گیرد وفا. حالا میگه که به طور خلاصه تو این گمان بد و این فکر بد و اون آدم های مندار بکن که جلوی اونا تعظیم میکنی. وقتی جلوی اونا تعظیم میکنی از جنس اونا هستی، از جنس جسم هستی، از جنس من هستی. بعد میگه من از بیوفایی ها بری هستم، من این وفا هستم. به من نسبت مده این بیوفایی ها رو. اینا رو زندگی میگه. تو میگه یارانی گرفتی که اینا یاران مهم میبودن. اینا اگه بگم کو میگه رفتن، مردن رفتن. اون خوباش ذهن میگه رفتن بالا به بهشت و بعداش رفتن مثل قارون به قعر زمین، به جهنم رفتن. ذهن میگه اینا رو. یار نیکت رفت بر چرخ برین، یار فسقت رفت در قعر زمین. حالا تو الان موندی تنها که بیشتر ما حس تو میکنیم مثل آتشی که از کاروان مونده، کاروان رفته. واضحه که این آتش خاموش خواهد شد. آیا ما چنین آتشی هستیم؟ شما حس میکنین که یه کسی این آتش شما رو افروخته و اگر مردم به شما توجه نکنن این آتش شما خاموش خواهد شد؟ پس شما آتش عشق ندارید. آتش شما خاموش شدنی نیست. میگه یار دلیر، یار بی‌پروا و گستاخی که نسبت به زندگی گستاخ هستی. گستاخ هستی یعنی چی؟ یعنی جلوی زندگی وایستادی، من داری. تو دامن اونو بگیری که از بالا و زیر، از این دویی، از مقایسه پاک باشه. نه مثل عیسی به بالا بره، نه مثل قارون به زمین بره. همیشه با تو باشه در مکان و بی مکان. چه شما در ذهنت باشی، در ذهن کار کنی، همراهت باشه، دست تو رو بگیره، چه در بیرون کار میکنی مثل عیسی که اول وردهاشو میخوند، حضور پیدا میکرد، بعد به بیرون نگاه میکرد. اون موقع زندگی باش بود، خدا باش بود و اون سمبول در واقع کار ماست، الگوی کار ماست. شما گفت که شما اول دعاهاتونو میخونید. دعا خوندن همین نیست که به من اینو بده اونو بده خدایا. دعا خوندن یعنی از جنس زندگی شدن. همین که همه رو انداختی دور و آزاد شدی، از جنس حضور شدی، اون موقع به بیرون نگاه میکنی. اون موقع خرد داره نگاه میکنه و عملت هم به اصطلاح خردمندانه خواهد بود. برای اینکه خرد الان داره جاری میشه به عمل تو، هر کاری میکنی، و شادی تو جاری میشه به هر کسی که باش برخورد میکنی. حالا میگه که در مکان و بی مکان، چه در فضای حضور، چه در فضای ذهن با تو هست این و همیشه با توست. زندگی همیشه با ماست، بعد از مرگم با ماست. موقع زندگی این جهانی، موقع کار در بیرون، موقع حضور و آرامش همیشه با ماست. میگه او برآرد از کدورت ها صفا، مر جفاهای تو را گیرد وفا. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود یعنی مکن، هیچ تحویلی از آن عهد کهون. پس میگه که زندگی و انسانهای حضوردار این هوشیاری خالص رو که اصل توست، از کدورت ها، از فرمه های سفت و سخت، از درده ها بیرون میکشند. حقیقتا هم همینطوره. اگر شما با یه اسمش گذار شاهان کیش، با انسان حضوردار همراه باشی، حضور او میتونه تو را نرم کنه و همون جنس رو از تو بکشی بیرون. و زندگی خودش هم همینطوره. یعنی لزومی نداره شما اصلا پهلوی یه انسان حاضر باشید. شما خودت اصلی، خودت سرچشمه‌ای. خودت هم میتونی این کار رو بکنی. او برآرد از کدورت ها صفها، این جفاهای تو را تبدیل به وفا میکنه. و اگر تو میگه جفا کنی، یعنی این لحظه جفا کنی، فرض کن ما حاضر در این لحظه هستیم، یک لحظه اگر چشمون رفت به جهان مادی و چشمون از روی زندگی برداشته شد، میگه چون جفا آره، گوشمال میفرسته. گوشمال یعنی اون کدری و اون هم هویت شدگی یه دلگیری و دلتنگی در تو به وجود میاره، تا از اون نقصان از اون کمبود، برای اینکه من ذهنی و هر هم هویت شدگی نقش کمبود بازی میکنه. چرا؟ برای اینکه ریشه نداره، برای اینکه تو حواس مثل ابر به زندگی وصل نیست. چون شما اون شدی، دائما حس میکنی ناقصی. ازم به خودت نگاه کن، فکر میکنی که ناقصی. هیچ سیر به شو نیستی. جیب ما ته نداره. فکر میکنیم برای کامل شدن باید جمع کنیم زیاد. ولی یه دفعه متوجه میشیم که خیلی دیر شده، جمع هم کردیم ولی متاسفانه اونا به ما زندگی ندادن و ما کامل نشدیم. شما از انسانهایی در سنهای مختلف بپرسید، بگینا این همه که شما دارید الان، از سواد و معلومات و مال و دنیا و مقام و پارتی و هرچی که هست تو این دنیا، شما واقعا این حس کمبود و الان ندارین دیگه؟ خواهم گفت چرا داریم، هنوز ناقص هستیم. داریم میگه که حالا این ناقصی از این میاد که شما هم هویت میشین با فرم. چون جفا آری فرستد گوشمال، همون سبب یه دلتنگی میشه که اون نقصان رو ول کنی بری به سوی کمال، یعنی گنج حضور، همون فضای یکتایی. چون تو وردی ترک کردی در روش، یعنی در حالی که زندگی میکنی، اگر یه دعایی رو ترک کردی، دعا رو ترک کردی، یعنی یه لحظه غافل شدی. دعا گفتم که این همه ادیان به دعا خیلی اهمیت میدن. هیچ دینی نیست که به دعا اهمیت نده. ولی دعا حقیقتا طلبکاری از خدا نیست. دعا یعنی تبدیل به جنس زندگی شدن. هر یعنی همطور که میگید اگه جفا کردی یعنی وفا نکردی به زندگی. اگه این لحظه چشمتو برداشتی، دعا کردن یه چشمتو از روی چیز مادی برداری بذاری دوباره روی خدایا زندگی، این دعاست. و اگر میگی این ورد رو ترک کردی، بر تو قبضی آید، یه دلتنگی میاد از رنج و تبش، دلت میگیره. حالا اگه دل ما گرفت، که البته دل ما اینقدر گرفته که ما اهمیت نداریم، دوباره گرفته، اون گرفتن به این اضافه شده که الان داره توضیح میده چی میشه. میگه اگر میگه آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. اون دلگیری، البته اون دلگیری برای کسی است که الان زنده به گنج حضور، اینقدر حساس وضعش، یه ذره دلگیری رو میفهمه. ما اینقدر نام شدیم، کرخ شدیم که حالا یه ذره فرسان، یه نفر صد خروار، حالا صد خروار زیاده، مثلا 100 کیلو رنج و درد داره، حالا یه مسخال هم اضافه بشه که فرق نمیکنه زیاد که. ولی اگر ما هوشیار به زندگی هستیم، زنده هستیم، یه ذره چشمونو از روی اون برداریم و زنده نباشیم، اون قبض رو میفهمیم. و میگه اون قبض، اون دلتنگی، اون اضطراب اون یعنی زندگی داره تو رو ادب میکنه که این کار نکن، هیچ تحویلی، تو هیچ تحویلی، هیچ تبدیلی از اون عهد کهن، عهد قدیمی. عهد قدیمی چیه؟ گفت خدا از ما پرسیده که آیا من پروردگار تو نیستم؟ زندگی از ما پرسیده که تو من نیستی، من تو نیستم. ما گفتیم چرا؟ هست. گفتیم بله ما هستیم. میگه اون عهد رو تو فراموش نکن. اون قبض معنیش اینه که تو از اون عهد عدول کردی و اونو فراموش مکن. پیش از آن که این قبض زنجیری شود، این که دلگیریست پاگیری شود، رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش. یعنی این که قبل از این که میگه این دلگرفتگی زنجیر بشه و این که دلگیریه پاگیر بشه، یعنی تو را لنگ بکنه، قشنگ شما بفهمی که تو را گرفته و این رنج الان که حسش میکنی یک دفعه فاش بشه، بزنه به جسمت و تو را مریض کنه یا عقلت رو ناقص کنه یا فکرت کار نکنه، تا اینکه میگه اون قبضه برای اینه که این چیزا پیش نیاد و اون قبضه رو تو به لاش، یعنی به هیچ نگیر. که البته ما میگیریم، ما به حساب نمیاریم این قبضه ها رو. ما اگه دلمون گرفت میگیم دوباره یه کاری میکنیم که دلمون بیشتر بگیره. دلمون گرفت، همون کاری که سبب دلتنگی شده بوده، همون کار اضافه میکنیم که داره بعدش توضیح میده. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا به ما راجع به در اول که ما باش آشنا بودیم و آشنا هستیم یادآوری کردند و گفتن که وفا به اون در باید بکنیم و اون در زندگی است و همونطور که در مورد صومعه عیسی گفته بود، گفت اول باید دعا بکنید از اون جنس بشید. گفت اگر یه لحظه چشمتون رو از اون در برداشتید، از روی زندگی برداشتید، یک قبضی میاد، یه دلتنگی میاد، شما رو میگیره. حداقل ما اینو یاد میگیریم که اگر دلتنگی به ما رو آورد، ما یادمون میاد که ما وردمون و دعامون و تحولمون رو نکردیم، یادمون رفت. یعنی باید از جنس زندگی بشیم. معنیش اینه که اون در رو رها کردیم و الان رویدادها دارن ما رو گاز میگیرند، اذیت میکنند. اگر شرایط زندگی و رویدادها چنان اتفاق میفتند که مثل این که به شما نیش میزنند، مطمئنن شما چشمتون رو از روی زندگی برداشتید. داره مولانا میگه که شما فراموشی و ناسپاسی دارید. ناسپاسی از اینجا معنیش روشن میشه. ناسپاسی ما در درجه اول نسبت به زندگی است که ما یه روزی زنده بودیم، در این لحظه آرامش داشتیم و شادی داشتیم و زندگی میتونست خودش رو از ما بیان کنه و یک دفعه اشتباه کردیم، رفتیم به ذهن و چیزی شدیم در اونجا به نام من ذهنی که این من ذهنی سپاسگزاری رو نمیشناسه و الان به اون قضیه خواهد پرداخت که سپاسگزاری یعنی چی. ولی شما به یاد خودتون بیارید مثلا حداقل دو تا ناسپاسی رو در خودتون پیدا بکنید، عدم قدردانی رو در خودتون پیدا بکنید. آیا عدم قدردانی خودتون رو نسبت به زندگی و زنده بودن و اینکه زندگی الان میخواد شادیش و آرامشش رو در شما به مرحله ظهور بذاره میبینید؟ میبینید که از اونجا دور شدیم به خاطر نشناختن آن و استفاده نکردن از اون؟ اگر میبینید برگردید یه حداقل دو تا چیز پیدا کنید که الان دارید. این دو تا چیز میتونه خیلی باشه، میتونه جوانی باشه، میتونه سلامتی باشه، میتونه شهر آباد و خوب باشه، میتونه وسایل خوبی باشه که ما در اختیار دارید، میتونه هوای خوب باشه، میتونه عقل خوب باشه، میتونه تحصیلات باشه، میتونه دوست خوب باشه، میتونه همسر خوب باشه، میتونه بچه جوان یا بچه کوچولو باشه که شما باش بازی میکنید، میتونه عشق باشه، خیلی ها میتونه باشند. اینا رو بنویسید، شاید هم یه روزی به این مرحله برسید که یه دفترچه سپاسگزاری درست کنید و اونجا بنویسید که شما سپاسگزار چه چیزهایی هستید. و اگر اینا بنویسید ممکنه که بشناسید اینا چی هستند و استفاده کنید و زیادش کنید و اون نامش سپاسگزاریه. و اگه این کار رو بکنید اون موقع تبدیل به زندگی میشین و گو از اون عهد کهون، اون عهد کهنه شما عدول کرده اید و ما کرده ایم. ما از تعهد و دست دادن به زندگی دستمون رو کشیده ایم و گذاشته ایم دست من ذهنی، دست دنیا، و گفت این کار بیوفایی با زندگیه. این هم متوجه میشیم الان. گفت که در معاصی قبضه ها دلگیر شد، قبضه ها بعد از اجل زنجیر شد. نوت من عر از هنا ان ذکرنا عیشتن زنکا و نجزی بالاما. پس گفت که در گناه کردن، گناه کردن یعنی در اصطلاح گنج حضور یعنی هم هویت شدن با فکرها و جهان مادی. به اینکه وقتی هم هویت میشیم ما چشمان رو از روی خدا بر میداریم و متحد میشیم، عجیم میشیم با ماده، با چیز، تبدیل به چیز میشیم. این اسمش گناه. و میگه اینقدر ما این کارو کردیم که این دلگیری ها، قبضه های کوچولو کوچولو دیگه دلگیر شده و قبضه ها بعد از اینکه این ما رو کشت، یعنی از زندگی قطع کرد، رابطه ما با زندگی قطع شد، دیگه هوشیارانه زندگی رو ما زندگی نمی کنیم، مثل زنجیر میشه. بعد میگه که میگه خدا میگه که هر کس در این دنیا از یاد ما رخ برتابه، ما در عوض زندگانی تنگی بهش میدیم و او رو کور میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی واضح رفت توی جهان فرم و چشمش از روی زندگی برداشت و خرد زندگی در او کار نکرد، واضحه که زندگی تنگی پیدا میکنه. تو ذهن گفتیم داره تعریف همین دهو میکنه، اصطلاحاً فضای ذهن و هم هویت شدگی که تنگه رو میکنه. ما همون زندگی رو بهش میدیم و کورش میکنیم. کورش میکنیم نه که این چشا رو کورش میکنیم، چشاشو در میاریم، نه، چش خردشو کور میکنیم، دیگه نمیتونه ببینه. درستم هست، تا ما چشمان از روی زندگی برمیداریم دیگه نمیتونیم ببینیم. بعد یه مثال میزنه، میگه دزد چون مال کسان را میبرد، قبض و دلتنگی دلش را میخلد. او همی گوید عجب این قبض چیست، قبض آن مظلوم که از شرت گریست. چون بدین قبض التفاتی کم کند، باد اصرار آتشش را دم کند. قبض دل قبض اوان شد لاجرم، گشت محسوس و مانی زد علم. قصه ها زندان شده است و چار میخ، قصه بیخ است و بروید شاخ بیخ. بیخ پنهان بود هم شد آشکار، قبض بست اندرون بیخی شمار. چون که بیخ بد بود زودش بزن، تا نروید زشت خاری در چمن. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. بست دیدی بست خود را آب ده، چون براید میوه با اصحاب ده. پس اینطوری شد، گفت که اصرار نکنید در هم هویت شدگی، در این کار چشتون از روی زندگی بردارید و بذارید به دنیا و اون هم شما رو وصل کنه به یه چیزی دیگه. چون طبق قانون جذب، law of attraction، وقتی ما جسم میشیم، جسم میشناسه، اون رویداد رویداد رو میشناسه، از اون رویداد به اون رویداد ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین زندگی تنگی پیدا میکنیم و کور میشیم، از خرد قطع میشیم. بعد الان یه مثال میزنه، میگه دزد که میره دزدی میکنه، یه دلتنگی پیدا میکنه چون کار خلاف کرده. حالا اینو موازات زندگی هم به کار میبره، چون ما زندگی رو میدزدیم، ما زندگی رو قاب میزنیم، تبدیل میکنیم به یه چیزی، چنگ میاندازیم. در واقع دردهای ما زندگی نشده است. اگر زندگی رو زندگی نکنید، شما تبدیل به دردهای آینده میشه. زندگی رو همین لحظه باید زندگی کنید. چیز پسنداز کردنی نیست. این تو قصه های مثنوی هم اومده و مولانا مثال موسی را زد و عیسی را زد، گفت که زمان موسی غذا طبق طبق میومد، مایده از آسمان در میرسید، بی شراب و بی و بی گفت و شنید. از میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج بیلمان و داسمان. خلاصه میگه که زمان موسی این غذای زندگی میومد از آسمان، از آسمان واقعا طبق نمیومد، بلکه همین زندگی میومد. آسمان رمز زندگی است، زمین هم رمز پذیرش و زمین رمز ذهن، آسمان فضای بی فرمیه. میگه اینطوری میومد و چند نفر بی ادب و ناسپاس گفتن که بس سیر و عدس کو، یعنی این همه غذاهای خوشمزه رو گذاشتن، گفتن فقط ما سیر و عدس میخوایم. سیر و عدس به عنوان اینکه یه چیز ناقابل، یعنی ناسپاس از اون چیزهای خوب و اینا، توجهشون به اون چیزهای جزئی، سیر و عدس کو. پس میگه منقطع شد نان و خوان از آسمان، وقتی ناسپاسی کردن قطع شد از آسمان این غذای خوشمزه روحی، و گفتن که حالا برین با بیل و داس و اینا کشاورزی کنین تا ببینیم که شما بیدار میشین یا نه. بعد میگه عیسی اومد، عیسی شفاعت کرد، دوباره خوان و نان اومد. این دفعه مردم شروع کردن به پسنداز کردن، به خاطر این میگفتم. عیسی گفت که این بی‌نهایت، این فراوان، این تمام نمیشه. زندگی رو باید این لحظه زندگی کنید، پسنداز نکنید. اونا میذاشن تو جیبشون، در نتیجه زندگی زندگی نشده درد میشه. گفت این توهین به سروریه، این کار نکنید. شما زندگی رو به طور کامل در این لحظه زندگی کنید، که عیسی میگفت fullness of life، یعنی پر بودن زندگی. این لحظه باید شما پر، اگر لوله 6 اینچ دارین 6 اینچ پر آب میاد، زنده این کامل. خلاصه گوش نکردن، دوباره منقطع شد نان خال از آسمان. حالا وقتی میگه که دزدی که مالو میبره، دلش میگیره، میپرسه چرا دلم گرفت، میگه قبض این دلتنگی اون مظلومی که تو مالشو بردی. البته ما زندگی رو گرفتیم و پسنداز کردیم و دزدیدیم، همون چیزهایی دزدیدیم، الان دردهایی که بهش چسبیدیم ما رو گرفته، اونا همون زندگی دزدیده شده است. اگه رها کنیم شاید ما آزاد بشیم. ولی میگه اون دزده وقتی به توجه کم کنه به این قبضه ها و اصرار بکنه به این کارش، بالاخره مامورای حکومتی پلیس میاد و این دزدیش آشکار میشه، میاد میگیردش. بنابراین اول پنهان بود، الان آشکار میشه. بعدم میگه اگه شما به این قبضه ها توجه نکنید، این قبضه ها پس از یه مدتی آشکار میشه، تبدیل به مریضی میشه در جسمتون، در ذهنتون، اخلال در تمام وجودتون. این رو داره میگه. قبض دل قبض اوان شد، اوان یعنی ماموران حکومتی. لاجرم گشت محسوس آن معانی زد علم. میگه الان میگه قصه ها زندان شده است و چارمی. قصه های ما رو زندان و چارمی بسته به هم، بسته به خودش. قصه بیخ است و بروید شاخ بیخ. یعنی قصه مثل ریشه است، بیخ یعنی ریشه درخت. قصه بیخه و از این قصه میگه شاخ و برگ میرویه. و شما وقتی هم هویت شدیم با چیزی، اون به اصطلاح تبدیل خواهد شد به قصه، اون از اونم شاخ و برگ و میوه خواهد داد. میگه بیخ پنهان بود هم شد آشکار، قبض بسته اندرون بیخی شمار. میگه بیخ این اول پنهان بود، یواش یواش میزنه تو جسمت و فکرت، این آشکار میشه. و قبض بسته درون رو میگه یک ریشهی بشمار، یه بیخی شمار که اینها رو رشد میده و به ظهور میرسونه. چون که بیخ بد بود زودش بزن تا نروید زشت خاری در زمان. اگه شما دیدین قبضه، اگه دلگیر شدین، اینو زودی حسابش برس و ولش کن بره، تا یه خاری در که زشتم هست در چمن زندگی نرویه. هر کدوم از اینها یه خاره. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. میگه اگر دلتنگی دیدی چاره اونو زود بکن، برای اینکه سرها از اون بیخ می رویه. بست دیدی بست خود را آب ده، چون برایت میوه با اصحاب ده. پس بنابراین اگه دیدی دلت باز شد، حالا اونو آب بده و رشدش بده، بذار میوه بده، چون میوهش بر بیاد اونو با دوستان تقسیم کن. خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم. اگر بشه که چند تا هم تلفن بگیریم، امروز تلفنمون کار میکنه، اگه لطف کنید چند نفر میتونن زنگ بزنن راجع به این قصه. دفعه دیگه راجع به قصه اهل سبا ما صحبت خواهیم کرد، یعنی مولانا توضیح خواهد داد که اهل سبا که ناسپاس بودن چیکار کردن و چه بلایی سرشون اومد. آیا خواهیم دید که ما هم شبیه اهل سبا هستیم یا نه؟ اگه دیدین شما هم شبیه اهل سبا هستیم، باید یک کاری برای خودتون بکنید. خیلی خوب، بله، تلفن ما هست 818-992-40-40. اگه دوستان میخوان زنگ بزنن میتونن زنگ بزنن، چند دقیقه در خدمتون هستم. الو بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، چطورین شما؟ خوبین؟
قربونتون برم، مرسی. شما خوب هستین؟
خیلی ممنون. این تلویزیون شما بسته است؟
الان بسته میشه، وقتی اشتباهی بلندش کردم.
خب الان بفرمایید.
بله، خاطر میگم دستتون درد نکنه، واقعا که مثل همیشه انقدر برنامه پر و قشنگ بود، من که خیلی لذت بردم. حالا شما رو در ما نگه داره.
اختیار دارین. شما الان چیزی پیدا کردین که سپاسگزاری کنید؟
بله خیلی.
یه دوتا میتونیم بگین؟
بله، سلامتی خودم، بچه های خوب که دارم دیگه، زندگی جایی که میکنیم خیلی همه چی خوبه، خانواده خوب دارم، به هر حال همه خیلی چیزا هست بخوام بشمارم، خیلی زیاده.
زیاده، خیلی خوب، خیلی ممنون.
حالا همه شما رو داریم، اول شما همه اینا رو به ما یاد دادیم، نشون دادیم.
قربان شما، خواهش میکنم.
اولین سپاسگزاریم شما هستین که واقعا همیشه همیشه سپاسگزاری میکنم. همیشه فکر میکنم خیلی بلست بودم که توی این مسیری افتادم و میتونم که به حرفای شما گوش بدم و از حرفای شما استفاده کنم.
قربون شما. خیلی ممنون که زنگ زدید.
قربون شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد، شبتون بخیر.
سلام، چطورین؟ خوبین شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم. مرسی برای برنامه خوبی که امروز داشتین.
صدا خوب بود؟
خیلی خوب بود، خیلی هم پرکتیکال بود. منم مثل نسرین جان تشکر میکنم، سپاسگزارم به خاطر حضورتون در زندگی ماها که چشممون رو در تمام زوایا نسبت خودمون باز کرده، هم نکات مثبت و خوبی که زندگی بهمون داده، مثل همین سلامتی و جوانی و سیما و استعداد و توان فهم و درک و همی که میتونیم راحت حرف بزنیم. از همه اینها رو داریم بیشتر میبینیم به خاطر این نوری که شما دادین دست ماها. شما امروز وقتی غزل رو تفسیر میکردین، من یک در پس زمینه این صحبت تو ذهنم داشت میرفت که یه سری از انسانها که تعدادشون هم کم نیست، فکر میکنم اکثر آدم ها در بچگی دچار اذیت‌ها و آزارها میشن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه از طرف پدراشون، مادراشون، خانواده‌هاشون، و اون نامنسی که شما میگین، اون افسردگی به بچه‌ها تحمیل میشه، چون بچه‌ها که نمیفهمن وقتی بچه هستن.
درسته.
و به قول مولانا وقتی که بزرگ میشن یه معوارضی در جسمشون، در فکرشون، در ذهنشون پدیدار میشه. یه وقتایی خب کسی که با مولانا آشنا نیست و با یه همچین منابعی آشنا نیست نمیدونه چه خبره، ولی خب ماهایی که داریم گوش میکنیم یه سری عوارض آدم میبینه، نمیدونه چرا، میبینه یه کلاف سردرگمه ولی نمیدونه چرا. کم کم متوجه یه سری چیزها میشه و شاید هم متوجه یه سریاشون نشه.
بله.
حالا سوالی که
یادمون باشه،
دیدگاه مولانا در این باره چی هست؟
لیلی خانم، درسته، ولی امروز مولانا گفت که وفای شما، تعهد شما و حق حق بالاتر از حق مادره. معنیش همین بود. معنیش این بود که اگه شما الان متعهدین به یه سری الگوهایی که به یه سری بیخهایی که قبلا کاشته شده و به وسیله پدر، مادر، فامیل، معلم، جامعه یا هر چی، شما حق اونا رو باید رها کنین بره. شما وقتی حق اونها رو برآورده میکنید، یعنی حق اونها مقدم بر حق و زندگیه. درسته؟ و یعنی بس حق زندگی رو رعایت کنید.
الگوها در من پلی کنه و منو ران کنه، در واقع دارم بیوفایی میکنم. و وقتی آگاهم به اینها و استاپ میکنم این پلی رو در درون خودم، دارم وفامو به زندگی میکنم. آفرین. درسته؟
بله درسته. و همیشه یادت باشی گفت حق حق کهنه نمیشه و سبق داره، برتری داره، پیشی داره بر هر حقی، یعنی حق اون الگوها و اون کسایی که اینا رو به شما یاد دادن یا این حالا بگیم بلا رو سرتون آوردن یا حالا هرچی، اونا هم نمیدونستن بهتر از این. و حق حق همیشه هست، حق زندگی و زنده بودن شما بر همه مقدمه. بنابراین شما یک دفعه متوجه این بشین، همه اونا رو میاندازین زمین. شما اگه اونا رو ادامه میدین، فکر میکنین شما باید به اونا متعهد باشید، اونا حق دارن نسبت به شما. اون بیخا و اون قبضه ها و اون دلگیری ها هیچ حقی گردن شما ندارن، شما رهاش کنید اونا رو.
اونا مال گذشته است. خیلی خیلی دارم سعی میکنم که رها کنم، یعنی اون چه رو که میبینم همون لحظه که درد به هم میده، میگم که میخوام دور بشم، باریه که لازمش ندارم، احتیاج ندارم. ولی در این لول احساس میکنم خیلی کار نمیکنه، نمیدونم چجوری عنوان کنم. احساس میکنم اون حسی که پشت اینها رو دارم هنوز کامل ریلیزش نکردم، با اینها که ذهنی، از لحاظ ذهنی و این آگاهی که شما 6 سال دارین با ما کار میکنین و به ما میدین، 100% متوجه هستم که بار سنگینه، منو سنگین کرده، به هم درد میده، اذیت میشم ازش، ولی احساس میکنم به اون مرحله نرسیدم. نمیدونم این به خاطر اینه که شما خب محقق بودین، تحقیق کردین، همه این مطالب رو زحمت کشیدین، اینا مال شماست. آیا حدسی که خودم میزنم اینه که شاید این اشعار و مفهوم اینها هنوز مال من نشده، مال خودم؟
آخه مفهوم یه چیز مشکلی نیست، این دیگه خیلی مشکل نیست. شما زندگی وجود داره که شما از جنس اون هستید، باید زنده باشید، تمام شد رفت. حالا این یه ساده است، اینم مشکل لزومی نداشت اصلا این همه شعر بخونیم ما. شما این همه صحبت کردیم شما رو متقاعد کنیم که شما از جنس زندگی هستید و زندگی گردن شما حق داره و حقش هم اینه که میگه من میخوام تو را زندگی کنم، من میخوام تو را شاد کنم، من میخوام فراوانی رو از طریق تو بیان کنم. و شما دیگه چیشو نمیفهمید، دیگه چیزی نداره که نفهمید. که وقتی گیج بودیم و منگ بودیم و گم شده در غصه ها بودیم، آره راست میگه، ولی در این درجه شما میدونید دیگه باید راهاش کنید بره، نباید نگران باشین از این که گفت من خوشم از گفت خسان و از لب لنج ترشان. شما لب لنج اخم خودتونو میبینید، بلاواسطه رو بیاریم به زندگی. دیگه این ساده است، این چیزی نداره که دیگه آدم بگه این دیگه فیزیک اتمی نیست که. یا من
در فهمش مشکلی ندارم، ولی در اون حالتی که شما میفرمایید فول تور زندگی بکنید، هنوز احساس میکنم اونو تجربه نکردم.
انشاءالله میکنید. خب من دیگه خیلی خوشحال شدم.
مرسی.
موفق باشید.
ممنون. خداحافظ.
خداحافظ. خب بلا یکی دو تا تلفن هم میتونیم بگیریم، اگه کسی میخواد زنگ بزنه لطف بکنه، نظری داره در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
حالتون خوبه؟ سونیا هستم.
به به خانم سونیا، خوبی شما؟
مرسی، خیلی ممنون، به لطفتون.
قبل از این تلفن شما صدای تلفن رو میشنیدین؟
بله.
یعنی پخش میشد؟
بله.
آها خیلی خوب، فکر کردم پخش نمیشه. بفرمایید، خواهش، در خدمتتون هستم. برنامه چطور بود؟ صدا خوب بود؟
صدا معمول عالی.
خواهش میکنم.
دیگه از این بهتر نمیشه و زنگ زدم از زحماتتون در واقع تشکر بکنم.
قربون شما، مرسی. پیغامی دارین شما؟ چیزی پیدا کردین که سپاسگزاری بکنین در خودتون؟
والا امروز اتفاقا من یه سر کارم یه نیم ساعتی وقت اضافی داشتم و به حرفای شما در واقع یادم افتاد که همون لیستی از چیزایی که در واقع شکرگزار هستیم، همون لیست رو تهیه کردم و فکر می‌کنم که خیلی کمک میکنه.
چه عالی، چه عالی. آفرین آفرین، خیلی کمک میکنه. یواش یواش ما سپاسگزار یه عده چیزا بشیم، سپاسگزار زندگی هم خواهیم شد.
بله، در نهایت که خب سپاسگزار شما هم هستیم.
قربون شما، لطف داری، مرسی.
خیلی خوشحال شدم، وقتتون نمیگیرم.
قربون شما، عضو هستین درسته؟
بله بله.
بله. و حالا که شما رو ختم هستین، خدمت بینندگان دیگه عرض کنم که هر کسی که میخواد 4 تا CD دریافت بکنه در ماه میتونه عضو گنج حضور بشه و $50 اگر پرداخت کنم به عنوان حق عضویت، اونم برای کمک به کارهای گنج حضور، 4 تا CD یا DVD برای شما در ماه میفرستیم، مثل سونیا خانم که هر ماه دریافت میکنند.
بله، این در واقع بهترین $50 که هر کسی میتونه در حق خودش اون چه میگن اون حق رو ادا بکنه و بهترین $50 که هر انسانی میتونه در ما خرج بکنه.
به به، زنده باشین. خب امری ندارین دیگه؟
خیلی ممنون، عرض نیست، بازم ممنون.
قربون شما، مرسی، خدا نگهدار. خب تلفنی فعلا نداریم، اگه یه تلفن هم اگه باشه میتونیم جواب بدیم تا چند ثانیه دیگه، اگه نباشه که انشاءالله به زودی ما روی آنتن خواهیم رفت در آمریکای شمالی، یعنی آمریکا و کانادا، و برنامه هامون رو از طریق آنتن ماهواره برای آمریکای شمالی پخش خواهیم کرد. اون موقع تعداد بیننده ممکنه زیادتر بشه. فعلا از طریق اینترنت پخش میشه و بینندگان اینترنت معمولا محدودن. خب، با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.